بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 85 سوره مبارکه هجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیتون فاصفح الصفح الجمیل. چشم بپوش، یه چشم پوشیدن زیبا. ان ربک هو الخلاق العلیم. پروردگار تو خلاق علیم است. یعنی الان ما معمولا تو ذهنمون اینجوریه که خلاق رو میگیم صیغه مبالغه، علیم رو میگیم صفت مشبه، ولی احتمالا هر دو تاش برعکس باشه. علیم صیغه مبالغه است، خلاق صفت مشبه. یعنی تو بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم صفت مشبه است یا صیغه مبالغه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم صیغه مبالغه است. رحیم مبالغه است. اینجا ان ربک هو الخلاق، یعنی خداوند خالق است و بسیار عالم. بسیار عالم. حالا تو اسم تو اسم تو اسم تعلیم شده. بعضی قبلا گفته بودم بعضی کتابا تصریح کردن به این که صیغه مبالغه صیغه هاش منحصره تو این دو ستاست. فلان آقای مشهدی یک کتاب نوشته صیغه مبالغه 22 تا وزن داره، در حالی که ولقد آتینا که سبعا من المثانی. ای پیامبر، سوره حمد را به تو دادیم و القرآن العظیم. دو چیز به تو دادیم، یکی سوره حمد، یکی هم قرآن. یعنی سوره حمد با کل قرآن برابری میکنه. اینه که پایان نامه می نویسن، دیدید که اول پایان نامه یه صفحه نوشته چکیده پایان نامه. قرآن مثل یک پایان نامه سوره حمد میشه چکیدهش، فهرستی چکیده یک کل قرآن میشه سوره حمد. چکیده کل سوره حمد میشه بسم الله الرحمن الرحیم. چکیده بسم الله الرحمن الرحیم میشه بیه بسم الله. و حضرت علی هم میفرما من نقطه بای بسم الله. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. چشماتو نینداز به اون چه که بهره دادیم به اون چیز ازواجا، گروهی از اینها رو. مثلا یه گروه من به شما ماشین دادیم، خونه دادیم، شما خیره به این چیزا نشو. ولا تحزن علیهم، محزونم نباش بر اینا. وخفز جناح کل المؤمنین، خودت رو در برابر مؤمنین پایین بیاور. و قل انی انا نذیر المبین، بگو من فقط نذیرم، من کارم فقط همینه که ارشاد بکنم، راهنمایی بکنم. کما انزلنا علی المقتسمین. این کما کاف تشبیهه. حالا داره میگه چی مثل اونیه که ما نازل کردیم. حالا فعلا اینجوری شما بفرمایید، اونجور که بر توی پیامبر سوره فاتحه و قرآن رو نازل کردیم، اونجور که بر تو اونا رو نازل کردیم، اینجور هم نازل کردیم بر مقتسمین، تقسیم کنندگانی که قرآن را تکه تکه میکنند. بر اینا مثلا عذاب نازل کردیم، یا مثلا خزیه اون را بر شما نازل کردیم، مثل اینکه این را بر اینا نازل کردیم. خب دیروز تا اینجا خوندیم ولقد آتینا که سبعا من المثانی. بله، این مثل اینه که به یه نفر 10 تومن پول بدید، یکی دیگر هم یک کشیده بزنید تو گوشش، بعد بگید اونجور که به اون دادم به اینم دادم. هر دو دادنه، ولی این کجا و اون کجا؟ ولقد آتینا که سبعا من المثانی، دادیم به تو ای پیامبر 7 تا 7 تای از 2. به قرآن و فاتحه 2 چیزه، 7 تای این 2 7 تاش اون 7 آیه سوره فاتحه. قد تقدم الکلام فیه، اینو قبلا توضیح دادیم و گفتیم سبع مثانی یعنی فاتحه الکتاب. و اینکه بینی اصلا این تفسیر آلوسی هم همینه دیگه، تفسیر آلوسی روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع مثانی، اصلا اسم کتابا تفسیر قرآن و تفسیر سبع مثانی. امیر المؤمنین سلام الله علیه سبع مثانی رو فاتح معنا کرد، ابن عباس، حسن بصری، ابوالعالیه، سید ابن جبیر، ابراهیم نخعی، مجاهد، قتاده، اینها سبع مثانی رو تفسیر کردن به فاتحه. و روی از ذالکن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام، امام صادق و امام باقر علیهم السلام هم سبع مثانی رو سوره فاتحه معنا کردند. پس سبع مثانی یعنی فاتحه الکتاب. ولی قیل هی از سبع التوال، بعضی گفتن نه سبع مثانی نه فاتحه، این سوره های بلند قرآن، سوره هایی که مثلا نزدیک 200 آیه داره. و هی سور سبع من اول القرآن، 7 سوره اول قرآن، یعنی از دومی ها. خب و انما سمیت مثانی، چرا میگویند 7 تای از 2؟ این 2 یعنی چی؟ لانه یسنا فیها الاخبار والعبر، 7 آیه از قرآن، و قرآن میگیم مثانی. چرا؟ به خاطر اینکه بین قصه های قرآن هی تکرار میشه، مثلا قصه موسی شاید 50 بار تکرار شده، قصه فرعون چند بار تکرار شده. چون یوسن نافی ها الاخبار و العبر، عبرت ها و اخبار توی قرآن تکرار می شود. ان ابن عباس، بله ولی میگیم نه مکرر، هر دو بگید ولی بعد مکرر خواهیم گفت. فی روایت اخرى، این فی روایت اخرى یعنی چی؟ یعنی قبلا گفتیم ابن عباس گفته بود فاتحه الکتاب، حالا یه روایت دیگه اینه که ابن عباس گفته این 7. و ابن مسعود و ابن عمر و ضحاک. و قیل المثانی القرآن کله، ببین این قبلیه میگفت مثانی قرآن یعنی از سوره بقره تا آخر قرآن، این قیل میگه که نه فاتحه و قرآن کل قرآن. لقولهی کتابن متشابهن مثانی، بینه الان این آیه مثانی رو برای چی به کار برده؟ کتابن متشابهن مثانی یعنی کل قرآن مثانی. ان ابی مالک و طاووس و روی نحو ذالک ان ابن عباس و مجاهد، یعنی از ابن عباس بازم اینم نقل شده. خاله امیر المومنین و امام صادق و امام باقر علیهم السلام که بود، حالا اونا که امام معصوم بود. خب قال این آقای و من قال، هر کسی بگوید هی فاتحه الکتاب، هر کس بگه سبع من المثانی یعنی سوره حمد، خب حالا چرا سوره حمد رو بهش میگن مثانی؟ اختلفو فی سبب تسمیتها مثانی، چرا سوره حمد میگن که مثانی؟ اختلاف دارن. بعضی گفتن لانها تسنا قرائتها فی الصلات، ای کسی بگید چون تون هر نمازی 2 بار خونده میشه، حداقل 2 بار شاید هم بیشتر، چون دوبار خونده می شود در نماز ولی زمین میگه مثانی. اینجا الان مثانی رو به معنی دو گرفت، اینجا به معنی دو ان الحسن و ابی عبدالله علیه السلام. این یه قیله. قیله یه دوم اینه که چرا این سوره رو میگن مثانی؟ قیله لأنها تسنا بها معما یقرأ من القرآن. سوره حمد اینجوریه که تو هر رکعت نماز حمد با یه مقدار قرآن که بعدش میخونید، حالا یا یه سوره یا یه آیه، هرچی. تسنا یعنی دوم میشود سوره حمد با قرآنی که بعدش تو هر رکعت میخونید. اولی میگفت تو دو رکعت دوبار، اولی میگه این یکی میگه تو هر یه رکعت دوبار، اما نه اینکه حمد دوباره، حمد با قرآن میشه دوتا، یعنی حمد قل هو الله، حمد قل هو الله ان الزجاج. و قیل بعضی ها گفتن که چرا اینم بهش میگیم سبع من المثانی. این مثانی نه به معنی دو بلکه به معنی ثناء، هفتای از مدح و ثناء. لأن فیها الثناء مرتين، یه بار تو بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم میگیم، یه بارم تو آیه سوم الرحمن الرحیم. قیله بعدی میگه و قیله لأنها مقسومه بین الله و عبده. چرا این سوره رو میگیم مثانی؟ چون دو بخش داره، از بسم اللهش تا ایاک نعبد تا اینجا میشه چی؟ مدح خدا. از ایاک نستعین تا ولذالین خواسته ی انسان، مال انسان، یه بخشش مال خداست یه بخشش مال آدم. این سوره تقسیم میشه بین خدا و عبد الا مروی فی الخبر، اونجا که روایت هم هست دیگه که سوره حمد را تقسیم میکنن یه بخشش مال خدا یه بخشش مال انسان. و قیله بعضی ها گفتن که علت این که اینه میگن مثانی یعنی دو بخش، لأن نصفها ثناءٌ و نصفها دعاءٌ، یه نصفش مدح خداست یه نصفش هم خواسته دعا طلب. اهدنا الصراط المستقیم، صراط این دعاست دیگه. و قیله بعضی هم گفتن که بهش میگن مثانی چون سوره حمد دو بار نازل شده، لأنها نزلت مرتين تعظیما و تشریفا لها، از باب تعظیم دو بار این سوره، یه بار تو مکه یه بارم تو مدینه. بعضی ها گفتن که این سوره رو میگوین سوره مثانی به خاطر اینکه کلمات تکراری داره، لأن حروفها کلها مثنات. نه اینا حرفای علامه طباطبایی بود، قبلا هم گفته بودیم حرفا درست نیست، حالا درسته تو خونه یه علامه، ولی خب علامه رضوان الله علیه اون ایشون این حرفا رو زده، گفته است که انا انزلنا، نزول دفعیه، باب تفعیل و تنزیلم یعنی تدریجی، 23 سال دوبار یه نزول دفعی یه نزول تدریجی. جوابشم قبلا گفته بودم، گفتم جوابش اینه ها، انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا، بارون دفعتا نازل میشه یا تدریجا؟ تدریجا دیگه، با اینکه کلمه انزلناست. علامه فرموده انزلنا به معنی نزول دفعی، همین انزلنا رو خدا درباره بارون به کار برده که تدریجیه، پس اون حرف درست نیست. خیلی خوب، ببینید حروف این سوره حمد تکراریه، ببینید الرحمن الرحیم که تکراریه دیگه، یکی دیگه ایاکه و ایاکه، ایاکه نبوده و ایاکه نستین، یکی دیگه صراط، صراط المستقیم، صراط الذین. و قیله بعضی هم گفتن که این سوره رو بهش میگن مثانی، لأنها تسنی اهل الفسق عن الفسق. تا حالا داشته میگفتیم مثانی یا به معنی تکرار یا به معنی ثناء، اینجا داریم میگیم که نه، مثانی یعنی منع میکند، باز میدارد. بعضی ها گفتن که این سوره تسنی نگه می دارد اهل فسق را عن الفسق، به این جهت بهش میگن مسانی. و من قال المراد بالمسانی القرآن کله، یک قیله این بود که مسانی یعنی کل قرآن، یک قیله اینجوری بود دیگه، هر کس که میگوید مسانی یعنی کل قرآن، فإن من فی قوله من المسانی، منش من تبعیزه، هفتایه از کل قرآن، پس من میشه تبعیز. اما اگر کسی بگه نه مسانی یعنی سوره حمد، نه یعنی کل قرآن، وقت منش اینها هفتا برد نازل کردیم که این هفتا بیان است از سوره حمد، نه اینکه بعض قرآن. و من چی میشه؟ عطف آن بر خاص جایز نیست، عطف کل بر جز جایز نیست. اصلا این همه تو ادبیات میگفتن گاهی برای اهمیت، عطف خاص بر آن، عطف آن بر خاص تو قرآن کوره اینا. بردی؟ نیست رخیب؟ و من قال انها الحمد، هر کس بگه مسانی یعنی سوره حمد، منشو باید بگه من تبیین. ولقد آتینا که سبعن، سبعن همون هفتا، این هفتا چی چیه؟ بیان است از مسانی، بیان است از سوره حمد. ها؟ خودیه سبعن که این سب بیان است از مسانی، نه نه هفت تا بیان است از مسانی. هیچ چیش کن داره سبعن که این سب به تو دادیم هفت تا، هفت تا چی چی دادیم همون سوره هم دادیم دیگه. و خب باشه، حالا خب یکی میگفت حالا همش بافتنی، نه اگرم بافتنی گونی نبافتند، حریر بافتند، ابریشم بافتند، خب ولی گونی نباشه دا. خب بیارید باز چه اشکال داره بیارید طوره نه؟ ها طوره؟ عرفان همش ذوقیات. قال راجز، رجز خانندهی گفته نشد تو کم به منزل فرقانی ام الکتاب سبع من مسانی، بینی سبع من مسانی، هفتهی که بیان است از سوره حمد، سنتین من آین من القرآنی و سبع و سبع توال الدوانی، تو را شما را قسم میدم به خدایی که نازل کننده فرقانه. فرقان یعنی چی؟ ام الکتاب، همون ام الکتاب که هفت آیه است و بیان است از سوره مسانی، سنتین من آین من القرآنی، و شما را قسم میدم به دو تا آیه قرآن، من آین من القرآنی و سبع سبع توال، شما را قسم میدم به اون هفت سوره طولانی که نزد شماست. و القرآن العظیم، ولقد آتینا که سبع من المثانی و القرآن، تقدیره تقدیرش اینه، آتینا که القرآن العظیم، قرآن را به تو دادیم، و صفه بالعظیم، خدا داره میفرماد قرآن عظیمه، لأنه يتزمن جميع ما يحتاج إليه ما يحتاج إليه من امور الدين، این قرآن را فرموده عظیمه به خاطر اینکه دربر دارد همه احتیاجات دین را، به اوجز لفظ و احسن نظم و اتم معنا. قرآن همه چیز رو دارد به کوتاه‌ترین عبارت زیباترین بیان. اما دیگه تو قرآن این نیست که اینجا چند تا صندلی هست، این تو قرآن نیست. این که بینیم میگیم قرآن تبیانا لکل شیء یا کل شیء احسینه فی امام مبین، همه چیز تو قرآن هست یا لارت بن بلا یا بسن. اگر که اینا را به معنی لوح محفوظ بگید درسته، اگر به معنی قرآن بگید اینجوری نیست. یه بزرگواری، یه عالم خیلی خوبی، یه مؤسسه قمزده داره بحث میکنه تو مؤسسهشون که از نظر قرآن آبگرم کنه گازی بهتره یا آبگرم کنه نفتی. بعد میگه این تو قرآن هست و تو قرآن هست که برای قم آبگرم کنه نفتی بهتره یا گازی، برای کاشون نفتی و گازی کدامش بهتره، برای اصفهان کدامش بهتره. از این چرندیات یه مؤسسه تو قم دارن این کارو میگه همه چیز تو قرآن هست. قبلا اشاره کردم یه کسی اومد به علامه طباطبایی گفت که آقا این که قرآن فرماد ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، عرض رودخونه قم تو قرآن هست که چند متره؟ علامه گفته بود نه، چه ربطی داره این ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین؟ لوح محفوظ رو میگه، هر تر و خشکی تو لوح محفوظه نه تو قرآن. اون آقا که سوال کرده میگه که ها آقا اینو خودت تو المیزان گفتی؟ علامه میگه کجا گفتم؟ میگه اتفاقا تو صفحه اول جلد اول المیزان اینو گفتی که همه چیز تو قرآن هست. علامه رضوان الله میزنه رو دست خودش میگه ای وای، این کتاب میره قاهره اونجا وقت اونا میخونن ما رو مسخره میکنند. این که میگوید قرآن میفرماید لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، این لوح محفوظه نه یعنی قرآن. تو قرآن همینی که مجموع بیان میگه دا، تو قرآن چی هست؟ جمیع ما یحتاج الیه من امور دین، مطالب دینی که مورد احتیاج باشه همش تو قرآن هست. اما اینکه این آجر بهتره یا سنگ بهتره که ربطی به دین نداره که، اینا تو قرآن نیست. خب لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منه، به یک کسی که یه چیز دادیم شما خیره نشید، بگید عجب ماشینی داره، عجب خونه‌ای داره. نینداز چشمت را به اون چه که به اینا دادیم، از واجن منهم، اصنافی، گروه هایی از اینها. یعنی لا ترفعن عینیک، چشمتو باید تو همش چشم مراقب این یهودی ها و مسیحی ها و اینا باشه، به جای این که اونا رو مراقب باشی هی بنا کنی خونه و ماشین اینا رو ببینی. یعنی بر ندار چشمت را از این کفار به اون چکن متعناهم، نعمت به اینها دادیم، انعمنا علیهم بهی امثالا فی النعمه، نمونه های تو نعمت، مال، فرزند و غیرها و غیر ذالک، من زهرات دنیا، شکوفه های دنیا. دنیا همش شکوفه است، گل، هی همش باید منتظر باشی تا قنچه بکنه، حالی که قنچه کرد فرداش این باز میشه و پژمرده میشه. شما هی همش تو فکر اینید که ازدواج کنم، بعد که ازدواج کردی میگی خدا به این بچه میده یا نه، حالی که بچه داد میگید این بچه رو بزرگش کنم معتاد نشه، بزرگ که شد معتاد نشد حالا ازدواجش بکنید و سر کار بره، حالا که خواستی نفست راحت بکشی وقت مردن شماست. به هر حال دنیا همیشه چیه؟ شکوفه است، گل نمیشه. فانها فی معرض الزوال والفناء، گل بشه دار. گل در معرض چیه؟ پژمردگیه، فنا و زواله. معما یتبعها، تازه حالا میره بعد تازه با یه روز قیامت جوابش هم پس بدی. معمایت به اوها به اون چی که دنبالش هست از حساب و جزا. و علا هازا فیکون و ازواجه، این کلمه ازواجن منصوب علل حال، حال است. و المراد بهی، مقصود از این ازواجن یعنی اشباه و امثال. ازواجن من هم یعنی اشباه امثال، من معنا کردم اصناف گروه ها، اینجوری معنا کردم. و قیل بعضی گفتن معنای آیه نساء لا تنظرن، نه نگاه نکن الا ما فی ایدیهم من النعم، که این ماشین داره دو موبایل داره اینا رو نگاه نکن. التی هی اشباهون یشبه بعضا بعضا، طور نیست، هیچ طور نیست. بگی ازواج یعنی بگی عجب زن فلانی قشنگه، آره چیکار داریم این چیزا. بله نه نه اشکال نداره. بله خلاصه اشباهی که یشبه و بعضوها بعضن. فا این ما انعمنا علیک، این که ما به شما قرآن رو دادیم، به شما امیر المؤمنین دادیم، اینا بهتره بهش نگاه کنید یا یعنی که خیره بشی به زن فلانی یا خونه فلانی. اون چی که ما نعمت دادیم به شما و علامن تبعک و پیروانت من انواع نعم، این نعمت های معنوی که به شما دادیم یعنی نبوت، یعنی قرآن، یعنی اسلام و فتوح، پیروزی توی جنگ ها، فتوحات و غیره ها، اینها اکثر و اوفر به ما آتیناهون. اونا دلشون خوشه مثلا به اینکه حالا طلا رو داره، این دلش خوش حضرت معصومه سلام الله علیها داره، اصلا قابل مقایسه نیست. یه حدیثی اصلا یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام از که یه ابن رسول الله من فقیرم هیچی ندارم، امام فرمود خیلی هم وضعیت خوبه. این گفت نه آقا شوخی نمیکنم هیچی ندارم، امام فرمود نه وضعیتم خوبه. این هم میگه بابا شوخی نمیکنم فقیرم چیزی ندارم. امام صادق علیه السلام فرمود خدا به تو امیرالمومنین داده، ولایت حضرت علی داده، چقدر پول بد بدن دست برمیداری؟ گو با هیچ. فرمود پس خیلی چیز داری دیگه. یه آیت الله حاج آقا حسین قمی بود مشهد، ایشون میفرموده که من میدونم 20,000 تومان دین و ایمان دارم. 20,000 تومان اون موقع یه مثلا 70-80 سال قبل خیلی پول بود. 20,000 تومان دین دارم. بهش میگفتن یعنی چی؟ میگفته میدونم ای کسی به من بگه 20,000 تومان بد میدیم دست از امام رضا بردار، هیچ وقت این کار نمیکنم. اما اگه من بگم 30,000 تومان بد میدیم دست از امام رضا بردار، نمیدونم شایدم این کارو بکنم. ما ولذا 20,000 تومان دین دارم، تا 20,000 تومان دین دارم. اینو همین الانش نمونه خیلی داره دا. الان خیلی نمونه داره. خیلی خوب، اینی که خدا به شما داده که امیر المؤمنین باشه از همه چیزایی که به اونا داده بیشتر میارزه، اصلا قابل مقایسه نیست. و قیل ان معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها ولا تنظرن ولا تعظمن فی عینیک، این چیزا دنیا تو چشمتون بزرگ نباشد. ولا تمدهما الى ما متعنا بهی، و امتداد نده یعنی خیره نکن چشماتو به اون چی که ما دادیم به اصناف من المشرکین والازواج والاصناف، گروه هایی از مشرکین چیزی بهشون دادیم خیره نشو که خیلی چیز به اینا دادیم. و یکون و علا هازا مفعولن به، ما ازواج رو گفته بودیم حال، حالا میگیم میشدم ازواج رو مفعولن به بگیرید. دادیم ازواج را، دادیم اصناف را، دادیم بخش، مثلا دادیم یهودی ها را، مسیحی ها را دادیم، برجای آمریکا رو بهشون دادیم. نهی الله و رسوله، خدا داره نهی میکنه پیامبر رو از اینکه رغبت به دنیا نداشته باشید. فخطر علی، منع کرد بر پیامبر، ان یمد عینی الیها، چشمت رو بینا. هر دوش درست دیه، هم خطر هم حضر، هر دوش یه معنیست دیه. منع کرده هر دوش یکیه، چه خطر چه حضر. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینظر الی ما یستحسن من الدنیا، یه دنیا که خیلی قشنگ باشه پیغمبر بهش خیره نمیشد، چشمشو میانداخت. ببین این آیه دلیل میشه دا. اگر یه ماشینی دیدی خیلی خوبه، نگاه نکنید. یه خونه دیدی خیلی زیباست، نگاه نکنید. مبلش خیلی فلانه، نگاه نکنید. یه چیزهایی نگاه کردنش حرام نیست، مباحه، ولی طبق همین آیه نگاه نکنید. اون که به در گفتیم دیوار بشنوه. ولا تحزن علیهم، یعنی چی؟ یعنی اگه دیدی این بابا ایمان نمیاره، خیلی غصه نخور. ایمان نمیاره که خب به درک ناراحت نباش بر کفار قریش، ان لم یؤمنو، اگه ایمان نمیارند. و نزل بهم العذاب، حالا یکی داری میبینید این داره میره جهنم، خودش میخواد بره، خود دیال شما قصهشو میخوری چه کار. ان الکلبی و قیل، بعضی گفتن لا تحزن علیهم به ما یسیرون الیه من عذاب النار به کفرهم، ناراحت نباش وقتی میبینی اینا چون کافرن دارن راه جهنمو میرند، ناراحت نباش. ان الحسن بصری و قیل، بعضی گفتن لا تحزن به ما انعمت علیهم، به ما انعمتو علیهم دونک انعمتو، اگه دیدی خدا مثلا فرض کنی برای این غربیا بارون نازل کرده اما اینجا خشکسالیه، ناراحت نشو به اون چیزی که من به اونا نعمت دادم و به تو ندادم. انل جبایی، به هر حال این تو بعضی کتاب هستم، میگه اگر که فرض کنید الان ما نعمت ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه داریم و خدا را شکر، اگر خدا این نعمت رو هم به این غربی ها میداد، اون موقع ظلم بود به غربی ها، و هم آخرت رو بده هم دنیا رو بده، به ما فقط آخرت رو بده نه دنیا رو. خدا عادله، میگه یا دنیا آخرت دیگه یختو، یا آخرت دنیا یختو، خود تو انتخاب کنی کدومشو میخواید. غربی ها میگن که ما دنیا رو میخواییم، خب دنیا رو میده آخرت رو کم میگذر. کسی هم اینجا خواست ولایت امیرالمومنین رو بیره، خدا دنیا رو وقت کم میده. حدیث هست یک کسی اومد گفت یا امیرالمومنین من شما رو دوست دارم، حضرت علی فرمود استعد للفقر، اگه منو دوست داری آماده باش که فقیر میشی. بله، ولی هیچ وقت بنزه اونا نمیده. زینت خدا را حرام نکرده، زینت خدا را میده، اما نه به اندازه اونا، به اندازه اونا هیچ وقت نمیده. بله، حسنه، اما حسنه دنیای شما به اندازه حسنه دنیای غربی ها هیچ وقت نیست. و خود قرآن اینا رو داره دیگه، خود قرآن میفرما هر کسی دنیا رو بخواد دنیا رو بهش میدیم، فما له فی الاخرت من خلاق، اگه آخرت رو میخواستی آخرت رو میدیم، دنیا رو کم میدیم. خود قرآن دیم این آقام همین آیه رو خوند، جوابش هم دادم، عرض کردم حسنه شما بنزه حسنه غربی ها نیست.
مقایسه نکنید.
بابا این ای آیات مگه نخوندی تو قرآن؟ و من اراد دنیا و سعا لها سعیها نؤتهی منها و ما له فی الاخرت من خلاق. هر کسی هم که آخرت رو خواست دنیا رو نمیده، که خود قرآنه دیگه. باشه ببینید، یه سلیمان داریم، همون یک سلیمان که پیغمبر است و پادشاهه. حدیث ها بعد از این که آخرین پیغمبر رفت تو بهشت، 500 سال آخرتی بعدش حضرت سلیمان میره بهشت. بعد از آخرین پیغمبر 500 سال آخرتی طول میکشه تا سلیمان بره. این حدیث رو بگذاری کنار این حدیث، فقرای امت من 500 سال قبل از اغنیا میروند بهشت. این دوتاش یه چیز داره میگه. این خیلی بدیهیه که ببینید، این خیلی بدیهیه که یه رستوران اگر بنویسید که موقع اذان ظهر تعطیل، میریم نماز مسجد میخونیم بعد میایم رستوران باز میکنیم، یه رستوران موقع نماز ظهر بازه، بعضی دنیای کدامشون بهتره؟ که بدیهیه که اون که بازه بهتره دیگه. کسی بخواد نماز شو اول وقت بخونه، اول وقت بره مسجد، هیچ وقت این کسب و کارش مثل اون بقیه نیست. غربی بخواد ربا بگیره بهتر بانک رشد میکنه یا ربا نگیره؟ شما بخواید خمس بدهید وضع مالیتون بهتر میشه یا خمس ندید؟ خیلی واضحه اینه که هر کی خمس بده ولی مالش هم کم میشه. بله بله بالخلف، بالخلف. این خلف نه یعنی که دنیا، عیقن بالخلف. طبیعیه که شما اینجا به مالتو به فقیر بدی مالت کم میشه، اما عیقن بالخلف آخرت خدا جبران میکنه. نه حالا اینجوری داریم، ولی اینه استثناء. خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو، آیت الله مشکینی میفرمود که یه روز از خونمون اومدم بیرون، 5 ریال پول تو جیبم بود، کلن 5 ریال داشتم، یه فقیرم سر کوچه‌مون بود 5 ریال بهش دادم. خیابون باجک داشتم می اومدم، سر خیابون نرسید یکی اومد 5 تومن گفت آقای مشکین اینو بگیر. اومدم تو میدون آستانه یه فقیر اونجا دیدم، 5 تومن رو بهش دادم. رفتم تو حرم یکی اومد 50 تومن بهم داد. داشتم زیارت میخونم یه طلبه گفت آقا وضع من خوب نیست، منم 50 تومن دادم. چند دقیقه بعد یکی 500 تومن بهم داد. یه دفعه یادم افتاد عجب، قرآن فرمود من جواب الحسنه فله اشرو هم ساله ها، 5 ریاله 5 تومن، 5 تومن 50 تومن، 50 تومن. بعد خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو، گفت موقعی که این به ذهن اومد گفتم دیگه نمیدم. چون از حالا دیگه بدم نیت اینه که 500 رو بدم 5000 بشه. ولی این استثناءه. چه همه آی مشکینی گو همی که به ذهن ما گفتی نمیدن. وقف جناحک للمؤمنی، در برابر مؤمنین خودتو بیار پایین. ای علن لهم جانبک، لین کن در برابر مؤمنین جانب اطراف خودتو، خودتو بیانداز پایین. و ارفق بهم، رفق و مدارا کن به مؤمنین. ان ابن عباس والعرب تقول، و عرب میگه فلانون خافز الجناح، فلانی جناحش پایینه یعنی خیلی آدم خاکیه. فلانون خافز الجناح اذا کان وقورا حلیما، وقتی کسی وقور و حلیم. و اصله، این جناح اون بال کبوتر رو میگند، جناح یعنی بال کبوتر. اصلش اینه که ان طائر، پرنده، اذا زم فرخه الى نفسه، وقتی جوجه خودش میاره کنار خودش، این بالشو میاندازه رو جوجهش، بالشو میاندازه پایین، یعنی خودتو بیانداز پایین. وقتی زمیمه میکنه جوجه خودشو به خودش، بسط جناحه، بالشو پهن میکنه، ثم خفزه، پایینم میاره روش. فالمعنا معنای آیه این تبازع للمؤمنین لکی یتبعک الناس یا لکی یتبعک الناس فی دینک، در برابر مردم متواضع باش که مردم هم پیروی تو را بنمایند، از تو پیروی بکنند. خلاصه تکبر نداشته باشید. نه مسلم فهم کنه کما این که تواضع در برابر برادر و خواهرم باید باشه، ولی مثل پدر مادر نیست. تواضع در برابر پیامبرم باید باشه، ولی مثل پدر مادر نیست. و قل انی انا نذیر المبین، بگو من کاریم اینا انذار میکنم آشکارا. معنای آیه نسان بگو انی انا المعلم به موضع المخافت لیتقا. ای پیغمبر بگو من فقط کاریم اینا اعلام بکنم کجاها باید بترسید، پاتونو نگذارید مردمم تقوا پیدا کنن، پاشون اونجا نگذارند. من با یه اعلام بکنم جای خطر را که مردم بپرهیزن. المبین یعنی بیان میکنم برای شما ما تحت جون ایلی هر چرا احتیاج دارید. و ما ارسل تو بهی علیکم، بیان میکنم برای شما هر چرا که مبعوث شده ام بش. کما انزلنا علی المقتسمین، کما گفتم این کما تشبیه همونجور که نازل کردیم بر تقسیم کنندگان. قیل فیه قولان، این دو قول هست که این کافه تشبیه یعنی چی هم؟ اول اینه که معنای آینه نازل کردیم بر تو قرآن را اونجور که نازل کردیم بر مقتسمین یعنی بر یهودی و نصارا نازل کردیم بر اونا خفت و خاری. الذین جعلوا القرآن عزین، اونهایی که قرآن را پاره پاره کردند. فرقوه، قرآن عزین کردن یعنی متفرق. این متفرق نه یه تفرق پاره پاره کردن ها، بگه اینجای قرآن رو قبول دارم اینجاش رو قبول ندارم، اینها ها. ای فرقوه و جعلوه اعضاء، یعنی قرآن رو تقسیمش میکنن که اعضاء الجزور. یه گوسفند رو وقتی قربانی میکنن چیکارش میکنن؟ همون قصاب میگه خوردش کنن، اینم میگه ازین، این خورد کردنه ها، این مال اون، اون مال اون، اون مال اون، مثل اعضای گوسفند قربانی. فآمنو به بعضی و کفرو به بعضی، بعضیش ها ایمان میارن بعضیش ایمان نمیارن. انقطاده قاله گفته آمنو به ما وافق دینهم، هرچی که طبق میل و دین خودشون قبول دارن. و کفرو به ما خالف دینهم، هرچی هم مخالفش قبول ندارند. و قیل سماهم مقتسمین، بعضی هم گفته اون یهودی ها مقتسمن لأنهم اقتسمو کتب الله. ببینیم ما که مسلمانی میگیم همه کتاب ها رو قبول داریم، ما تورات واقعی قبول داریم، انجیل واقعی قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، اما اونا فقط میگه من این کتاب رو قبول دارم بقیهش هم قبول ندارم. اینا تقسیم نفهمیدم من اون اسمشو قرآن نگفتم، من گفتم لوح محفوظ، نگفتم اون قرآن اونجا، نگفتم، نخیر هرگز نگفتم. من گفتم لوح محفوظ، گفتم هم کتاب، نگفتم قرآن. خیلی خوب، اینا تقسیم کردن کتب خدا را. فآمنو به بعضی ها و کفرو به بعضی کتاب ها. ان ابن عباس. قول دوم اینه که مقتسمین معناش اینه ها، انی انذرکم عذابا، نه این که بر ما یه چیز نازل شد مثل این که بر شما یه چیز، نه، من شما را انذار میکنم اون چنان که شما هم بر شما عذاب نازل شده. من انذار میکنم شما را عذابی، همونجور که نازل کردیم بر تقسیم کنندگان، اونهایی که تقسیم کردن طرق مکه را. یه افرادی اومده بودن مثل این ولید ها که قبلنم گفته بودم این ولید کسی که شدیدترین آیات قرآن درباره اینه، یعنی حتی فرعون مثل این نیست. این ولید 14 تا آدم رو، بعضی هم گفتن 30 تا، 14 تا آدم رو گذاشته بود سر راه مکه. هر کس می اومد مکه برای زیارت، این 14 نفر می رفتن بهش می گفتن آقا ببین تو شهر ما یه نفر ادعای پیغمبری میکنه، نعوذ بالله نعوذ بالله مجنونه، یه وقت حرفشو گوش ندی. هر کس می اومد مکه اینا اینجوری می رفته گوششو پر میکردن. اینا تقسیم کرده بودن راه های مکه رو، یصدون عن رسول الله. هر کسی می اومد می گفتن که سراغ پیغمبر نرو و از ایمان به پیغمبر جلوگیری میکردن. قال مقاتل، مقاتل گفته کانو 13 رجلا، 16 نفر بودن. بعضی گفته 30 نفر، بعضی گفته 14 نفر. بعثهم ولید ابن مغیره ایام الموسم، مغیره نه مغیره. این ولید ابن مغیره همون کسی که انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر فقتل کیف قدر انه نظره و بسره. این همینه ها که اون 19 تا در جهنم درباره این سا. این همین کسیه که با همه خباستش بخواستن کعبه رو خراب کنن، دوباره بسازن، تعمیرش کنند. هیچ کس جرأت نمی کرد کعبه رو خراب کنه. وقتی هم که اومدن کعبه رو خراب کنن، دیدن یه مار داخل کعبه است و می ترسیدن از این. اولین کسی که جرأت کرد این یه آدم بیدین حسابی بود دیگه. این رفت بالای کعبه گفت من یه سنگشو میکنم ببینیم عذاب بر من نازل میشه یا نمیشه، و این رفت بنا که کعبه رو خراب کنه. و با همه بیدینش که گفتم بدترین آیات و شدیدترین آیات درباره اینه، موقعی که میخواستن کعبه رو بسازن همین ولید اعلام کرد گفت هر کس پولی داره که حرامه، هیچ کمکی از او برای تعمیر کعبه نمیگیریم، کعبه باید پول حلال باشه. و بعدم چون پول کم بود، چون بیشتر مردم پولشون حرام بود دیگه، کعبه خیلی بزرگ بود، دیوار کعبه 32 متر بود، الان دیوار کعبه حدود 9 متر، به خاطر که پولشون کم بود و نمیخواستن پول حرام از کسی بگیرن کعبه رو تعمیر کنند. این خلصه همین ولید سام، ولید ابن مغیره ایام الموسم. یقولون لمن اتا مکه تا، به هر کسی که می اومد مکه، این 16 نفر می گفتن آقا تو شهر ما یه کسی ادعای پیغمبری میکنه نرو سراغش. لا تغتر رو بالخارج منا، فریب نخورید به این آدمی که از دین ما رفت، یعنی پیغمبر رو خارج منا، یعنی آدمی که از دین ما رفته بیرون، یعنی پیغمبر. فریب نخورید به پیغمبر و مدعی نبوت. این 16 نفر که این کار رو میکردند، فانزل الله بهم عذابا، خدا همشون رو نابود کرد. فما تو شر میتته، بدترین مرگی برشون. ثم وصفهم، بعد خدا توصیفشون کرد، فرمود الذين جعلوا القرآن عزين، یعنی کسانی که جزوه و اجزاء قرآن رو تجزیه کردن. فقالوا، بعضی ها گفتن سحر، بعضی ها گفتن اساطیر الاولین، بعضی ها گفتن مفترا افتراء عن ابن عباس. بله بله، النظم ارتباط آیات، ارتباط آیات و چو اتصال الآیت الاولا به ما قبلها، ارتباط آیه اول ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، ارتباطش با ما قبل اینه که ان الامم لما خالفوا الحق، اون قوم لوط و قوم مثلا هجر و اینا، اونا با حق مخالفت کردن هلاک شدن. حالا خدا داره میفرماد ما اینها را به حق آفریدیم. ان الامم لما خالفوا الحق اهلكوا، هلاک شدن. لان الله تعالی ما خلق السماوات والارض الا بالحق، خدا آسمان و زمین رو به حق آفریده و ان الساعت آتیت للجزا، بعد قیامت میاد و جزا، و ان جمیع ما خلق الله یرجو الی عالمین یدبرو، هر چی هم خدا آفریده یه روزی میره تو قیامت و خدا تدبیرش میکند. این مال ارتباط آیه اول. و اما آیه آخری، و تسل قوله ولقد آتیناک سبعا من المثانی، اون آیه سبعا من المثانی مرتبط است با آیه فسفه الصف الجمیل. بفرماد از اونا چشم بپوش، متوجه قرآن و اینا باش. فانه سبحانه، وقتی خدای متعال لما امره بالصف عن عذابهم، وقتی میگه اذیتای یهودی ها اینا چشم بپوش، بیان ما خصه الله بهی من النعم، حالا خدا داره بیان میکنه اون چرا که اختصاص داده است به پیامبر از نعمت ها. ضمیر ها رو اینجوری برگردونید، بیان ما خصه الله بهی، بیان کرد اون چرا که ضمیر خصه رو بزنید به نعمت، بهی به پیامبر من النعم، ولی تو معنا با یه جا به جا معنا کنید، تو معنا جا به جا. و ما له من الحجت علیه، و اون چیزی که خدا استدلال و برهان و دلیل به پیغمبر داده. و تسل قوله کما انزلنا، اون کما انزلنا علل قول الاول به هازا، علل قول الاول خب حالا معناش حالا این طول میگشه باید الاسم قد خصصت بالجر را سویتی، نه الاسم قد خصصت بالجر سویتی میگفت العبارت قلب. ابو طالب تو حاشیه کتاب میگفت که نه خیر، ابن مالک درست گفته، سویتی اشتباه کرده. الاسم قد خصصت بالجر کما قد خصصت فعل بن ینجزمو، عرب باید بگوید الاسمو قد خصص بالجر، فارس باید بگوید چی؟ الاسمو الجر رو یختصو بالاسم، هر کس گو الجر رو یختصو بالاسم فارسه. اون حالا کتاب الموجم البسیط همین رو داره. خب ببینید این علل قول الاول یعنی چی؟ علل قول الاول یعنی این که ببینید ما گفتیم دو تا انزلنا، بر پیغمبر قرآن نازل کردیم، بر این یهودی هم چی؟ عذاب و خزی و خاری. بفرماد که ارتباط انزلنا علل قول الاول، قول الاول یعنی چی؟ این که اون کما اون انزلنای پیغمبر با انزلنای بر یهودی ها رو تشبیه میکنه، این شد قول اول. یعنی کما انزلنا بر اینها، انزلنا بر تو هم اون را، این شد قول اول. پس قول اول تشبیه دو تا انزلناست. و علل قول ثانی، علل قول ثانی یعنی چی؟ علل قول ثانی یعنی این که میگفتیم که بر پیغمبر قرآن بر یهودی و خاری، این نه، قول دوم این بود توی پیامبر اینا رو انذار کردی مثل این که ما عذاب برشون نازل کردیم، تشبیه میکنه انذار پیامبر را بر این عذاب خدا. طبق این قول دوم یتصل به قوله انا نذیر، یعنی اول میگیم پیغمبر انا نذیر المبین، این نظیر مبین مثل این که عذابم برشو هست. صلی الله علیه.